بله. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه 37 اصول عملیه قاعده العملیه فی حالت الشک. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على اعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقيه الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. صلوات ختم بفرمایید. بحث ما در دلیل عقلی تمام شد. شهید صدر رحمت الله علیه یکی از مباحث انتهایی حلقه را و قبل از بحث تعارض ادله را به مبحث اصول عملیه اختصاص می‌دهند. در اب صدر بحث فرمودند که مکلف یا مجتهدی که به دنبال دلیل حکم شرعیه یا بعد از تلاش خودش پی به یک دلیل محرزی که حکم شرعی رو روشن کنه میبرد یا دسترسی به اون دلیل ندارد. اگر دلیل براش مشخص شد بر اساس آن دلیل محرز،
سلام علیکم،
بفهمید، بر اساس دلیل محرز اجتهاد خودش رو بنا می نهد و حکم روشن می کند و اگر به دلیل دست پیدا نکرد فقط برای روشن کردن وظیفه عملیه به اصول عملیه که در واقع قواعدی است که برای تعیین وظیفه عملیه مشخص شده رجوع میکنه. شهید صدر بحثی رو اینجا منعقد میکنن که خیلی مشهوری بحث مقدماتی رو ندارن. علتش هم اینه که ایشون مبنای خودشون رو از مشهور در اصل عقلی اولی در مقام شک جدا کردن. قبلا هم گذشت فرمودن که به نظر ما اصل اولیه در مقام شک حق و طاعه است، یعنی احتیاط عقلی، و بر نظر مشهور قبح عقاب بلا بیان است، یعنی تا زمانی که بیان واصلی نسیج نرسیده باشد عقاب قبیح است. اینجا شهید صدر میگن که خب حالا بحث رو یه مقداری باید فنی تر رجوع کنیم. اول ببینیم که چه برهانی بر قبح عقاب بلا بیان اقامه شده و بعد ببینیم که اون براهین صحیح یا صحیح نیست. مرحوم نائینی رحمت الله علیه سعی کردن دو تا برهان بر قبح عقاب بلا بیان اقامه بکنن. برهان اولشون اینه که هیچ وقت تحرک عبد بر واقع نیست، بر معلومه. هیچ وقت بر وجود واقعی شی عبد متحرک نمی شود. در اقراض تشریعی هم اینجوریه، در اقراض تکوینی هم همینجوریه. اقراض تشریعیه رو به اقراض تکوینیه تمثیل میکنن. در اقراض تشریعیه این تکوینیه اینجوریه که اگر الان پشت این دیوار یک شیر باشه یا روی پای شما یک مار باشه ولی شما بهش علم نداشته باشید هیچ نحوه واکنش نشون نمیدید. وقتی یقین حاصل کنید که پشت این دیوار شیر است دیگه بیرون نمیدید. وقتی یقین حاصل کنید روی پاتون ماره، پرتش میکنید اون طرف. پس بنابراین همیشه تحرک بر اساس علم است نه بر اساس واقع، و بر همین اساس خداوند متعال هم نمیتواند تحرک عبد رو بر اساس واقع بخواهد، بل تحرک عبد رو بر اساس علمش بخواهد. پس ما لم یعلم المکلف به وجود تکلیف شرعی، خاص این تکلیف و تنجد تکلیف و عقاب بر اون قبیح است. این راه اولی که آیه نائینی پیمودن و جوابی که آقای صدر به این راه میدن اینه که میگن شما باید ببینید که عبد در قرار تشریعی به دنبال چیه. قرار تشریعی عبد به دنبال اینه که از وظیفه حق و طاعه مولا خارج بشود، مسئولیت حق و طاعه‌ای که عقل به عهده‌اش گذاشته او رو اتیان کنه و انجامش بده، درسته؟ و برای اتیانی مسئولیت در مرتبه قبل باید ببینید عقلش در چه دامنه برای مکلف مسئولیت میبیند. اگر عقل بگوید در دامنه تکالیف قطعی مسئولیت میبینم، پس فقط مکلف مسئول از عقلا از اتیان تکالیف قطعیه. ولی اگر عقلش بگه تکالیف ظنیه و موهومه و مشکوکه هم برای تو لزوم اتیان دارد، خب عقلش تحریکش میکنه. پس در عقلش در همین دامنه تکالیف محتمله هم تحریکش میکنه و عقاب برش هم قبیح نیست. برهان دوم محقق نائینی بر اساس این نکته است که می‌فرمایند شما در عرف‌های عقلاییه و به مناسبات بین عبید و اما با موالی وقتی رجوع می‌کنید می‌بینید که موالی عبید و اماشون رو و بندگانشون رو در دامنه تکالیف مشکوکه معاقب نمی‌دانند، فقط در تکالیف قطعی معاقب می‌دانند. حالا این بحث بذارید کنار که اگر یک جایی قوت محتمل خیلی در همین عبدهای عقلایی هم بالا باشه، عبد رو میگن آقا با احتمال تکلیف هم باید حرکت میکردی، ولی به طور متعارف اینجوری هم که عبید و اماع عرفی برای تا یقین نداشته باشن از ناحیه مولا تکلیفی نیست، لازم نیست امتثال بکنن. عرض میکنم آی صد یه برهان دارن که میفهمن آقا این حرف شما قیاس بین عبید و موالی عرفی است با مولای حقیقی. مولویتی که عقل برای مولای حقیقی می‌بیند بسیار فراتر از مقداری است که برای موالی عرفی می‌بیند و قیاس اینها با هم قیاس مع الفارق است. این بین بحث بسیار اساسی شکل گرفته. از اون طرف اصدل اکبرهای حائری از این برهان دفاع کردن. آقای آصفی یه مقاله بر علیه ایشون نوشته سر این فرمایش آقای صدر که میگه ما دو نحوه از مولویت داریم، یه دعوای اساسی وجود داره. ایشون میگه یه مولویت مولویت ذاتی است، یه مولویت مولویت مجعوله است یا مولویت قراردادیه. اون مولویتی که مجعول است چه قراردادی از ناحیه عقلای چه مجعوله از طرف شارع فرق نمیکنه، مثل مولویت پدر و مادر. ایشون میگه دامنه اینها بسیار محدودتر از دامنه مولویت مولای حقیقیه. بعضی اصلا تعدد مولویت خواستن انکار بکنن، بگن سنخ مولویت یکیه، لذا دامنه تکالیفی که در مولای حقیقی با مولای عرفی هیچ تفاوتی نمیکنه. حالا یه بحث مفصل دنبال داریه. وجدان انسان میگه در مورد بعضی از موارد عقل انسان یه محدوده محدودهی میبینه که لازم نیست حتما علم به تکلیف داشته باشه. تو موالی و عبید و عرفی اینجوریه، ولی نسبت به پدر و مادر انسان اگر احتمال هم میده اونها یه خاصی دارن تحرک پیدا میکنه. فقط نکته ای که هست اینها الزامی نیست، یعنی لازم نیست در اینجور موارد انسان حرکت کنه. عقل میگه خوبه به محض اینکه فکر کردی اونها یه کاری رو دوست دارن پاشی انجام بده، اینها حسنه، لزوم نیست. و ما در مولای حقیقی هم بالاخره احتیاط رو حسن میدانیم، احتمال تکلیف رو حسنش رو میدونیم. بحث در لزوم عقلی احتیاط آیسته که اثبات کردنش خیلی سخته. القاعده العملیه فی حالت شک قلنا سابقا ان الفقیه طارتا يحصل على دلیل يحرز به الحكم الشرعی. تا فقیه بعضی وقتا بر دلیلی دست میابد که حکم شرعی را برایش احراز میکند و اخرى لا يتيسر له احراز الحکم، بعضی وقتا نه نمیتونه حکم رو احراز کنه. ولکنه یحصل على دلیل یحدد الموقف العملی تجاه تکلیف المشکوک، که وظیفه‌شو در مقابل حکم مشکوک جایگاه عملیشو و ای که باید چه موضعی رو اتخاذ کنه اینو براش روشن میکنه. و هو الذی یسمی بالاصل العملی، اسم این قسم رو میذاریم اصل عملی. و هذا القسم من الادله هو ما سنتحدث عنه هنا، میخوایم از اونها صحبت بکنیم. القاعده العملیه فی حالت شک کلما شک المکلف فی تکلیف شرعی ولم یتیسر له اثباته او نفیه فلا بد له من تحدید موقف العملی تجاه هذا الحکم المشکوک و یوجد مسلکان فی تحدید هذا الموقف بلحاظ حکم عقل. الاول مسلک قاعده قبح العقاب بلا بیان و هو المسلک المشهور القائل بان التکلیف ما دام لم يتم عليه البيان، تا زمانی که بیان براش تمام نشده، فیقبح من المولا ای عاقب على مخالفت، قبیحه که مولا بر چنین تکلیف عقاب کنه. و هذا المسلک یعنی به حسب تحلیل کما عرفنا فی بحث سابق، به لحاظ تحلیلی قبلا گفتیم که یعنی اینا میگن ان حق الطاعه للمولا مختص به تکالیف المعلومه ولا یشمل المشکوکه، شامل تکالیف مشکوکه نمیشود. این نظر قبه قابل بیانی ها بود. از ثانی که نظر ما آقای صدر مسلک حق و طاعت الذي تقدم شرحه و هو مبنی علی الایمان و ان حق الطاعه للمولا یشمل کل تکلیف غیر معلوم العدم، فقط تکالیف یه قطع به عدمش داری از دامن حق و تا خارجه، و الا موهومات و مشکوکات و مظنونات و مقطوعات همه در دامن حق و تا هستن. مالم البته فرق تکلیف مقطوع و غیر مقطوعش یه که در علم تفصیلی مولا لسانی برای اذن و ترخیص ندارد، در علم اجمالی اطلاقات ادله شاملش نمیشن، ولی در بقیه موارد اطلاقات ادله هم شامل میشه. مولا تا ترخیص نداده حکم عقلی لزوم اطاعته، ولی خودش میتونه ترخیص بده. لسان نداره قبل توضیح دادیم یعنی چی؟ یعنی که منجر به تعارض در دامنه احکام واقعیه یا تعارض در نظر مکلف میشود. چون اگه مولا به لسان حکم ظاهری بخواد جعل ترخیص کنه، شما شکی نداری که خودتو مشمول حکم ظاهری بدونی. به لحاظ حکم واقعی بخواد ترخیص بکنه، تنافی در حکم واقعی در میاد، یا واقعا در جوری که قطع شما مطابق واقع باشه، یا در نظر قاطع در صورتی که قطعش مخالف واقع باشه. اونا همونه کار خودم گفتم، یه چیز یادت دوباره برگرد نفران گوش کن دوسته. ما فهمش آیسته رو فیلم داریم. خب فبناءً به ان حق تا علی المولا یشمون کل تکلیف غیر معلوم العدم، مالا میعزن المولا خود مولا تا زمانی که لم یعزن المولا نفسه فی عدم تحفظ من ناحیت مولا، اذن در عدم تحفظ در ترک تحفظ نده، میگه آقا من تحفظ نمیخوام، هر کار دوست داری بکن، برو براعت جاری بکن. فبناءً علی المسلک الاول که قابل بیان باشد، تکون القاعده العمليه الاوليه هي البراءه بحكم العقل، اصل اولی براءت عقلیه. و بناءً علی المسلک الثانی تکون القاعده المذکوره هي اصاله شغل الذمه بحكم العقل، اصاله الاشتغال عقلیشون جاری میدونه. البته ما لم يثبت اذن من الشارع في عدم التحفظ، که بعد ایشون میگن ادله براءت تمام موارد شک رو در بر میگیره. و یظهر من کلام المحقق النائینی رحمه الله انه حاول الاستدلال على قاعده قبح العقاب بلا بيان والبرعنه عليها ويمكن تلخيص استدلاله في وجهين. احدها وجه اولیه که ان التکلیف انما يكون محركا للعب به وجوده العلمی، تکلیف به وجود علمیشه که محرکه، اصلا هر تحریکی به وجود علمیه، چه تکلیف باشد چه در دامنه اغراض تکلیفی، لا به وجود حل واقعی. کما هو الحال فی سائر الاغراض الاخرى، در اغراض تکوینیه هم وجود علمی اون متعلق غرض است که شما رو تحریک میکند. فالاسد مثلا انما یحرک الانسان نحو الفرار به وجوده المعلوم لا به وجوده الواقعی، شیری که معلوم است محرک است نه شیری که مجهول است. و علیه فلا مقتضا للتحرک مع عدم العلم، اگر علم به تکلیف نباشد همونطوری که مقتضای تحرک در تکوینیات نیست، در اینجا هم نیست. اشکال نکنه در تکوینیات خیلی انسان حرکت میکنه با اینکه احتمال هم میده، اینجا فقط حساب محتمل نیست، حساب احتمال نیست، حساب محتمل هم هست. اون مواردی که شما میگید ارزش محتمل انقدر بالایه که با احتمال پایین آدم حرکت میکنه، حرکت انسان برآیند هر دو تاست. همین برهان رو میشه اینجا ماهی صد بگه که در مورد خداوند متعال انقدر ارزش محتمل بالایه که شما خوبه که حرکت کنی، فقط مشکلی که لزوم حرکت راه صد نمیتونه نتیجه بگیره. حسن حرکت راحت نتیجه گرفته میشه، ولی در جایی که شما عقاب مولا رو اثبات نکنید، بقیه مصالح و مفاسد به صرفی که احتمالش رو بدی از بین میره. همه حرفی که مرحوم شیخ میزنه، میگه قبح عقاب دفع ضرر محتمل، اویی که لازمه عقابه، عقاب که اثبات نمیشه، اویی که آدم ازش خوب حرکت کنه همین مصالح و مفاسد دنیاییه، خوب هم که حسن احتیاط رو میاره. رو فهم حتما لازم یه قاعده در بیاد چی؟ نه اب نداره، لذا بارها ما این رو ده ها بار تکرار کردیم که بحث حق و تعالی آیستد هیچ ثمره عملیه فقهیه برش مترتب نیست. حالا البته اینجوری نیست، قواعد عقلیه اینجوری تخصیص فردا نیست، نه یه واقعیتی خدا بیشتر نکنه، این حق و تعالی مولا این هر کجا میزنه که درست نیست. در عالم واقع خدا متعال یه میزان حق و تعالی داره دیگه، حالا یکی اشتباه درک میکنه، مثل یه بگیم هر که هر که خدا میدونه، اون که مار خدا میدونه خداش ماره.
آره
اون دیگه اصلا خارج از این فضا. خب خدا
نه نه نیست بحث همون نه نه محتمل یعنی همین اقراض دنیوی یا این که بالاخره مولا لازم اطاعت کنیم امرشو آیشت درست پیش میده اقراض دنیوی و مسئله مفاسد بذارید کنار اصلا هیچ مصلحت و مفسده ای نیست همین که خداوند متعال امر میکنه چه مقداری اصلا فرض کنید یه مولا عبید عرفی اصلا چوبی هم در کار نیست ولی عبد دیگه عقلش میگه باید حرف مولاش اطاعت کنیم به چه مقدار باید امر مولا رو اطاعت کرد شما اینو نگاه کنید الان در مورد مولای حقیقی به صرف احتمال تکلیف باید پاشیم انجام بدیم یا عقلمون تحریک نمیکنه نه واسه آقا فرق نمیکنه همه میگم حق و طاعه مولای حق و طاعه واقعیه نمیشه بگه آقا من احترام خدا رو در حد مثلا همین همسایه میبینم همون قدابت احترامش کنم او که خدا رو بیشتر قبول داره بیشتر بدینه یه امر واقعیه رابطه بین آیه صد معتقده خیلی دیگه معتقدن که رابطه بین مولا و عبد کلن حقوق در دامنه امور حقیقیه میگن ما یک عالم نفس الامر داریم همون محطی که مطابق اجتماع نقیض محالون همونجا هست حقوق هم همونجا هستن الزامات هم همونجا هستن حسن قبح هم همونجا هستن شما میگی که قبح ظلم امر واقعی یا نه آیه اصفهانی میگه اصلا قبح ظلم امر واقعی نیست یا همین آراء محموده یا عقلا میگن آقا اینجوری ما هم میگیم باشه پس درسته ولی اگه میگید امر واقعیه محطش کجاست آقای صدر میگه محطش اجتماع نقیض محالون یه قضیه صادقه از کاذبه است حتی اوامر به داعی تحریک کرد ولی منجزیت فقط متعلقه به این نیست این اختلافیه نه این اختلافیه این همون حرفیه که قبلا هم گفتم اختلافی که آیا آخوند و آیه صدر رو اینها قبول ندارن ولی بعضی هم قبول دارن علم به غرض مولا بدونی که مولا اراده فعلی بهش تعلق گرفته لزوم امتثال داره یا نداره حالا این اختلافیه بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن ولی فعلا بحث رو نبریم که حتما شما بگی باید محرکیت از ناحیه مولا بشه فرض کنید که یک ما یقین داریم که این تکلیف اگر باشه محرکه فرض ما در جایی نیستش که یک تکلیفی که شک داریم محرکی یا نه تکلیف یقین داریم به تکلیفی که لو ثبت فی الواقع محرکون به دای تحریک مکلفه شک که در وجود تکلیف داریم نه شک که در وجود تکلیفی که اگرم باشه شک داریم محرک هست یا نیست خوب دقت میکنی بس فنیه دارم میگم ما شک که در تکلیفی داریم که اگر باشد حتما محرک عبده لذا باید ببینیم که آیا چنین تکلیفی که اگر باشد در خصوصیات تکلیفیش تامه تام الغرضیه است اینجوری نیست که او تکلیف هم باز مردد باشه که آیا مولا در او تکلیف داعی دارد یا داعی ندارد دو تا شک نیست شک که در تکلیف و شک که داره که تکلیف داعویت دارد یا نه این شاید تو عبارات محقق اصفهانی هم هست که شک ما در تکلیفیه که اگر باشد داعویتش تامه لذا باید از این حس بس کنیم که برای خداوند متعال اینقدر حق و طاعت می‌بینیم که این نحوه تکالیفش هم لزوم امتثال داشته باشه یا نه حالا ولی که میفهمید این بس ثمره نداره درسته ثمرهای تحلیلی داره ولی ثمره عملی فقهیه براش مترتب نیست مخصوصا که آقای صدر یادمه که یک بار آقای شهیدی میخواستن تو تعارض قاعده فراغ و یه استصحاب یه جوری درست کنن همو هم درست نشد چون فرمودن بعد رفتیم با جای قانون اساسی بس کردیم از خف از رود که همو هم درست نیست مثلا ما که تا حالا به یه ثمره مشبر کنه از بحث حق و طاعه پی نبردیم ولی آقای صدر بالاخره تو بحث تحلیلی آره خب پس بنابراین یاد هر الاخر الاستشهاد بالاعراف العقلائیه و استقباه و معاقبت العامل فی المجتمعات العقلائیه مأموره علی مخالفت تکلیف غیر واسط بحث بعدی اینه که اینا خونیم عقاب علی عدم تحرک معنه اولا مقتضی لتحرک قبیح بحث بعدی استشهاد به عرفهای اقلا است دومین استدلال محقق ناینی اینه میگه وقتی بین اقلا میریم نگاه میکنیم میبینن قبیح میدانن معاقبت عامر و مولا رو در مجتمعات اقلاییه نسبت به مأمورش علی مخالفت تکلیف غیر واصل اگر بخواد عقاب کنه مأمورش رو بر مخالف تکلیفی که واصل هم نیست اما الوجه الاول وجه اول چه اشکالی دارد یرد علی ان المحرک للعب انما هو الخروج عن عهده حق تعالی المولا مولا چرا در تکالیف مولا حرکت میکنه محرکش چیه یکی که میخواد از عهده حق تعالی خارج بشه و قرضه شخصی قائم بالخروج عن هذه العهده قرض شخصیش هم قائم به اینه که از چنین عهده خارج بشود یعنی لا بامتثال تکلیف به عنوان خود امتثال براش خصوصیت نداره که شما یه عبد میخواد امتثال تکلیف کنه، عنوان امتثال خصوصیت نداره. مهم اینه که حق و طاعه مولا رو به جا بیاره، خارج بشود از دامنه تکلیف مولا، اون زیرقیت و عبودیتش رو به جا بیاره. فلابد من تحدید حدود هذه العهده، باید ببینی این عهده و این حق و طاعه چه محدوده ایه. و ان حق الطاعه هل يشمل التكاليف المشكوكه او لا، شامل تکالیف مشکوکه می شود یا نمی شود. فان الدعي عدم الشمول، اگر ادعا بشه در مقام که اصلا تکلیف شامل تکالیف مشکوکه نمی شود، کان مصادره، این اول بحثه. و خرج البيان عن كونه برهان، این که برهان نشد، اما ادعای شما شد که بفهمید اصلا حق الطاعه شامل تکالیف مشکوکه نمی شود. و ان لم يفرق عن عدم الشمول، اگر شما بگی نه ما بحث باید بکنیم که شامل می شود یا نمی شود، فلا یتم البرهان المذکور، پس برهان تمام نیست، بحث باید ببریم تو دامنه حق و طاعت. اذ کیفه یفترض ان التحرک مع عدم العلم بالتکلیف بلا مقتضی، مع ان المقتضی للتحرک هو حق و طاعت الذی ندعی شموله للتکالیف المشکوکه ایضا. شما چگونه می خواهید فرض کنید که تحرک مع عدم العلم بالتکلیف بلا مقتضی مستشجر امیر می گفت مقتضی وجود نداره، اگه علم نداریم تکلیفی باشه و مقتضی تحرکی وجود نداره. آیسد میگن که باید به همون اصل عقلی رجوع کنیم، برهان پذیر نیست، میگن وجدانیه، میگن هر کسی باید به وجدانش رجوع کنه. آینه به برهان نیاورده، آی راینی باید ادعای وجدان کنه، من ادعای وجدان میکنیم. ما ان المقتضی للتحرک، مقتضی تحرک حق و طاعه، که ما ادعامون اینه که شامل تکالیف مشکوکه هم میشه، پس چه برهانیه که ما به ناینی از اون طرف آورده. و اما الوجه الثانی که قیاس کردن به موالی عرفی که بهترین دلیل در مقامه، فهو قیاس لحق الطاعت ثابت للمولا سبحانه و تعالی. این تو فرمایش مرحوم شیخ هم هست که به موالی عرفی استشهاد کرده، حتی مرحوم چیز برهان نیاورده، میگه شاهدش موالی عرفی است. الا مرحوم شیخ الا حق الطاعت و الوجه الثانی فهو قیاس لحق الطاعت ثابت للمولا سبحانه الا حق الطاعت ثابت للامر العقلائی. آمدن اینا رو با هم یه قیاس کردن، و هو قیاسون بلا موجب، لأن حق الطاعل العامل العقلائی مجعولون لا محالتا من قبل العقلاء او عامل اعلا. از دو طریقه دیگه، یا از طریق عقلایه که مثل مجتمعاتی که میان یکی رو به عنوان خودشون با انتخابات به عنوان حاکم تعیین میکنن که بعد حق و طاعی او رو خودشون برش اعطا میکنن، او عامل اعلا یا خداوند متعال در مورد پدر و مادر و ابا و عمی جعل اطاعت میکنه. فیکون محددا ساعتا و ضیقا تبعا لجعله، حدودش بر اساس اون حدودیه که عقلا جعل کردن، چه ربطی داره به حق و طاعه مولای حقیقی. و هو عادتا یجعل فی حدود تکالیف المقطوعه، فقط در محدوده تکالیف مقطوعه عقلا چنین تکلیف رو جعل میکنن. اما حق و طاعه للمولا سبحانه و تعالی فهو حق ذاتی تکوینی اون غیر مجعول، اصلا حق طاعه خداوند متعال حق ذاتیه، امر تکوینی، مجعول نیست، از رابطه بین خالق و مخلوق انتزاع می شود، منشأ انتزاعش امر حقیقی. حالا یه دعایه که یه دعای قابل پذیرش تریه، که حداقلیه که یه رابطه حقیقی بین خالق و مخلوق، بین بنابر نظر متکلمین و بین علت و معلول بنابر نظر فلاسفه وجود دارد، که از این رابطه ما انتزاع می کنیم حق و طاعه را. یه تقریره، یه تقریرم که میگیم نه آقا، وقتی میگیم خداوند متعال حق و طاعه دارد، یه قضیه صادقه، یه مطابق نفس الامری داره. نفس الامر چیه؟ همون معنی که در جای دیگه برای نفس الامر میگیم، عالمیه که ما هر چیزی که نمیتونیم توجیه بکنیم میگیم مطابقش در اونجا. یه سری گزاره‌های صادقه ای داریم که نمیتونیم مطابق در یک وعایی براش درست کنیم، یه وعای فرضی درست کردیم به عنوان نفس الامر. تعبیر آیه صدریه که لوح واقع اوسع از لوح وجوده، اینا امور واقعیه غیر موجوده اند، درست شد؟ لوح واقع اند. از کجا شبهه ایجاد شده؟ از همون جایی که گفتم، میگه ما اجتماع نویزن معالون قضیه صادقه است. خب مطابق این قضیه کجاست؟ اجتماع نویزن معالون کجاست؟ میگن اجتماع نویزن معالون مطابقش تو لوح محفوظه، چون شما اجتماع نویزن که تو عالم خارج ندید، این قضیه هم قضیه کاذبه نیست. حالا یکی از نفس الامر رو پیدا کرد، دیگه وقتی یه جایی رو درست کردی دیگه سعوزیقش به دست خواهده، هر چی میخواد اونجا اضافه کنی. یکی از اساتید که قبول نداشت نفس الامر رو مسخره میکرد، میگه روز قیامت میره اونجا میبینی چیز داره جلجل میکنه، میگه تو چی هستی؟ میگه من اجتماع نویز المعالونم. یه چیز دیگه میبینی باید او از داره ترکت میکنه، میگه تو دیگه کی هستی؟ میگه من از کنم خدمت شما حق و تایش هایی صدرم. یکی یکی را البته توجیه درستی هم نمیتونست ارائه کنه، میگه خب اجتماع نویز المعالون صادق یا کاذب؟ میگه مثلا این سوال غلطه، حکم عقله. گفتم اینه اگه عقل حکم نکنه هیچ مطابقی نداره، میفهم بودم نه مطابق نداره. خب اینکه قابل پذیرش نیست، این شاید درست باشه که ما مجبوریم به لحاظ تحلیلی لوحی رو به عنوان لوح نفس الامر بپذیریم، چون واقعا نمیتونیم جواب بدیم این قضایی رو. هم وجدانن برامون درسته که اجتماع نقیض این محالان یه امر نیست که عقل ما او رو ورداشته بشه ایجاد کرده باشه، یه امر ماورای العدل و حسنان از ظلم و قبیحون. ما این رو میخواییم قاعده جهان شموله حتی حاکم بر ذات حق متعال و افعال حق ذات متعال بدونیم، ذات حق متعال بدونیم. پس بنابراین این که ما بخواییم ببذیم اینا حکم عقل درست نیست، هیچ راهی هم برای توجیهش نداریم مگر بگیم عالم نفس الامر هست. حالا که عالم نفس الامر درست شد دیگه درش هر چی بخواد میشه گشادش کرد، بگیم تمام حقوق هم امور نفس الامری هم تمام. یه تصویر هم همین که عرض کردم، بالاخره یه رابطه تکوینی حقیقی بین ما و خداوند متعال هم هست، ما این حق رو ازش انتزاع میکنیم و این انتزاع منشأ تحرک میشه. حالا دیگه از این بگذاریم. و اما حق تعالی المولا سبحانه فهو حق ذاتی تکوینی غیر مجعول ولا یلزم من ضیق دائره ذلک الحق المحض من دائره ذلک الحق المجعول، از دائره این از این که دائره این حق مجعول ضیق است، لا یلزم چی من ضیق این ضیق دائره هذا الحق ذاتی، ضیق این دائره حق ذاتی لازم نمی آید. کما هو واضح فالمعول فی تحدید دائره هذا الحق علی وجدان العقل العملی. بعد به وجدان عقل عملی رجوع بکنیم که منشأ حکم به یا به تعبیر دقیق‌تر درک ما ینبغی فعله و ما ینبغی ترکه عقل عملیه و هو یقتضی تعمیم. عقل عملی ما میگه حتی در دامنه تکالیف مشکوک هم اطاعت خداوند متعال مما ینبغی فعله. فصیح اذن ان القاعده العمليه الاوليه هي اصاله الاشتغال به حکم العقل ما لم يثبت ترخیص في ترك التحفظ، تا زمانی که ترخیص در ترک تحفظ از نای مولا اثبات نشود. حالا آیسد از اینجا میان هم رتبه بقیه قرار میگیرند، خداوند متعال ترخیص در ترک تحفظ داده یا نه؟ میفرمایم بله، یک براءت شرعی عام داریم که در تمام موارد مشکوک خداوند متعال ترخیص عام داده، پس لذا هیچ تفاوتی به لحاظ عملی با مشهور نمی کنند. و القاعده العملیه الثانویه فی حالت شک التي ترفع موضوع القاعده الاولى، اونی که رفع میکنه و بر میداره موضوع قاعده اولا رو، هی البراءت الشرعیه. مفاد براءت شرعی چیه؟ الاذن من الشارع فی ترک التحفظ والاحتیاط تجاه التکلیف المشکوک، شارع اذن داده که شما میتوانی ترک تحفظ کنی، میتوانی ترک احتیاط کنی در مقابل تشکیک تکلیف مشکوک. ولما کانت القاعده الاولى مقیده بعدم ثبوت ترخیص فی ترک التحفظ، قاعده اشتغال عقلی معلق بر عدم ترخیص مولا بود، حالا که این ترخیص در ترک تحفظ اثبات میشه، کانت البراءت الشرعیه رافعتا لقیدها و نافیتا لموضوعها و مبدلتا لضیق بالسعه، موضوعش رو بر میداره، قیدش رو رفع میکنه، ضیق رو به سعه تبدیل میکنه. براءت شرعیه میاد موضوع براءت عقلی رو بر میداره. خب اینا که تا حالا همش بحثای نظری، حالا یه چیز مشبور کنیم، مبنای شما چیه؟ بله موضوع حق و طاعه رو برمیداریم، موضوع حق و طاعه عدم ترخیص مولا، مولا نسبت به تکالیف مشکوکه ترخیص داده. حالا از اینجا آقای صدر با یه چالش بزرگی روبروی، در واقع مشهور براءت عقلی بودن، ادله براءت شرعی رو چیکار میکردن؟ نهایتش ارشاد به همون حکم عقل میدونن، ارضا اگرم هیچ دلیل براءت شرعی اثبات نمیشد بادم مشتشون با براءت عقلی پر بود، ولی آقای سعد از اولیه احتیاط عقلیه گرفته، لذا باید یک تلاش تام بکنه تا تمام ادله برای جوابهایی که یعنی به ترتیب دعوی دیگه یکی از ادله برات رو بالاخره بعد به ماسونه های صدر اگر همش طبق ممنوع حق و تایی خراب بشه باید همون احتیاط عقلی رو چکار کنه ادامه بده. و یستدل لاثبات البراءه الشرعیه به عدد من الآیات الکریمه و روایات، اما الآیات فعدیده منها قوله سبحانه و تعالی. این قسمت حلقه ثانیه جزء دقیق ترین منظم ترین دستبندی شده‌ایم و بهترین جای بحث حلقه ثانیه. این اگه کسی بخواد ادله براءت رو در 15 صفحه به طور مختصر خلاصه عمده ادله خیلی آیست، اینجا ادله رو با عبارات مختصر مرتب منظم و دقیق بیان کرده، جزء او شاهکارهای هم دلیل عقلی آیست خیلی خوبه، هم تیکه دلیل براءت آیست خیلی قلم و شیوا و روانه. آدم وقتی میخونه چون از اون جاهایی که من اگر شب در میمونم بشه میتیکاشه بخونم اصلا خسته نمیشم از بس استدلال ها قشنگ مرتب ادله خلاصه برنیز شده، مخصوصا اگه آدم بره ادله معروم شیخ رحمت الله علیه را توی بحثا مخاره بعد میفهمه چقدر کار های سردی بس شاهکاره. خب چی میفهمه؟ حلقه ثالثه هم خوبه، ولی خب این حلقه ثالثه خیلی از این آیه صد دیگه نمیاره، خیلی هاشو اکتفای به حلقه ثانیه میکنه. اینجا خیلی مرتب منظم واقعا خیلی مختصر و قشنگ آورده. چی میفهمی؟ بله باز کدوم هر کدوم باز به لحاظ شبهه باز هی به لحاظ شبهه هم مستقل باز مرحوم شیخ بحث میکنه، هی به لحاظ هر شبهه ای هم باز دوباره میخواد بحث کنه براءت و شبهه وجوبی فلان، با اینکه استدلال خیلی مشترکه دیگه. خب یستدل لاثبات اما الآیات منها قوله سبحانه و تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خب استدلال شو بگم نکنید دلالی که الله نفسا الا ما آتاها دعوا سری که این ما که اسم موصوله معناش چیه، درست شد؟ احتمال در آیه یکی مراد از ما مال باشه، لا یکلف الله نفسا مالا الا آتاها، یعنی خداوند متعال نمیگه باید نفقه ای را زن تو بده که موضوع همینه، نفقه زن و بچه رو الزام نمیکنه مگر به همون مقداری که عطا کرده. این احتماله. یه احتمال در مال اینه که تکلیف باشه، یک احتمال هم اینه که فعل باشه. اگه فعل باشه یعنی خداوند متعال فعلی را به عهده شما نمیگذارد مگر اون رو ایتا کرده باشد، یعنی چه یعنی قدرتش داده باشه، یعنی تکلیف به غیر مقدور نمیکنه. حالت اول تکلیف به مالی که نداری نمیکنه، حالت معنای دوم تکلیف به فعلی که قدرت بر انجامش نداری نمیکنه، حالت سوم خداوند متعال تکلیف به تکلیفی که با آن علم نداری نمیکنه. یعنی چی؟ لا یکلف الله نفسا تکلیفا الا ما آتاها، ایتاء تکلیفا به وصوله، پس تکلیفی که بعد نرسیده خداوند متعال از شما نمیخواهد. اگر احتمال سوم ظاهر بود استدلال به درد ما میخورد، ولی چون ظاهر احتمال اوله باید معنای جامع بگیریم، بگیم شیء جامع بینی ستا، لا یکلف الله نفسا شیئا الا ما آتاها، اما از اون شیء مال باشد یا تفعل باشد یا تکلیف باشد، اگر مطلق بگیریم به درد ما میخوره. تقدیر بل استدلال بل آیت الکریمه چی؟ میگن قرینه، میگن قرینه مورد مخصص نیست،
قرینه لفظی
داریم نداره، قرینه لفظیه فقط مورد دیگه، یه که اگه شی بگیری شامل یه هم میشه دیگه، یه که اطلاق داره، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها اطلاق داره، نهایتش که در این مورد صادر شده، مورد که مقید نیست. تقریب الاستدلال بالآیت الکریمه ان اسم الموصول فیها اسم موصول در آیه اما ایراد به هل مال یا اراده ازش مال اراده میشه، اول فعل یا اراده فعل میشه، اول تکلیف اول جامعه، چهار تا احتمال داریم. ول اول هو المتيقن لانه المناسب لمورد الايه حيث امرت بالنفقه وعقب ذلك بالكبرى، گفته نفقه بده، این کبرا هم آورده که لا یکلف نفسا الا ما آتاها، ولكن لا موجب للاقتصار على المتيقن بل نتمسك بالاطلاق لاثبات الاحتمال الاخير، که بگیم جامع بین اینها در بر گرفته. خب معنی آیه چی میشود؟ ان الله لا یکلف مالا الا بقدر ما رزق و اعطا، به میزانی که مال داده میگه شما به دیگری
بده. ولا یکلف به فعل الا فی حدود ما اقدر علیه من الامن افعالن، خداوند متعال تکلیف نمی کند که شما کار رو انجام بدید مگر در محدوده‌ای که به شما قدرت داده. ولا یکلف به تکلیف الا اذا کان قد آتاه و اوصله الی المکلف، تکلیف به تکلیفی هم نمی کند مگر اینکه داده باشد و ایصالش ایتاء کرده باشد و ایصال کرده باشد به مکلف. فل ایتاء او به نسبت الا کل من المال و الفعل و تکلیف به نحو المناسب له، ایتاء مال به یکی ملکت بشه، ایتاء فعل به اون که قدرت بهش داشته باشی، ایتاء تکلیف علم بهش داشته باشی. پس فینتج ان الله تعالی لا یجعل المکلف مسئولا تجاه تکلیف غیر واصل و هو المطلوب، در مقابل تکلیف غیر واصل تکلیفی برای شما نیست. خب مرحوم شیخ رحمت الله علیه اشکال در مقام میکنه که بهتر بود اشکال در مقام نمیکرد. مثلا مرحوم شیخ تو بحثاشی که اشکالای سندی اگر نکنه درسته، چون هر وقت به سند روایت میپردازه غالبا سندا خراب میشه، یا بعضی وقتا هم اشکالات ادبی که مرحوم شیخ توی مسائل میکنه چون ادیب نبوده غالبا مشکلات ادبی توی استدلالای مرحوم شیخ هم زیاده. شیخ اینجا چی میگه؟ میگه آقا شما نمیتوانی اینجا معنای جامع رو بگیری. میگه چرا؟ میگه اگر ما رو به معنای تکلیف بگیری، لا یکلف الله نفسا الا تکلیف آتاها، این نقش ما چی میشه؟ میشه مفعول مطلق، درست شد؟ لا یکلف الله نفسا الا تکلیف، لا یکلف تکلیف میشه مفعول مطلق. ولی اگر ما رو به معنای فعل بگیری یا به معنای مال بگیری میشه مفعول به، درست شد؟ لا یکلف الله مالا، اینجا مفعول به، یعنی اعطا کرده باشه مالی را یا اعطا کرده باشه فعلی را. پس یکیش مفعول مطلق نه، یکیش مفعول به، و نسبتی که بین مفعول مطلق وجود داره جز نسبتی که با مفعول به وجود داره، به خاطری که نسبت مفعول مطلق در واقع نسبت فعل است، یکی از اطوار خودش، ولی نسبت بین فعل و مفعول به نسبت یک شی فعل است با یک شی خارج از خودش. و پس بنابراین اگر بخوای شما اینجا ما رو در معنای جامع بگیری، لازم است که لفظ رو در اصل از معنا استعمال کرده باشی، و استعمال یک لفظ یعنی نسبت در اینجا هیئت در اصل از یک معنا ممکن نیست، پس بنابراین این معنا غلطه. عده حرف مرحوم شیخ رو پذیرفتن، دنبالی بودن که یک نسبت جامع درست کنن، مثل محقق عراقی و بعضی خواستن نسبت جامع درست کنن. ولی صحیح همین فرمایش آقای صدره، اولین باری هم که من تو ذهنم حالا یادم نیست که رو توی اصول فقه فکر میکنم اولین بار خوندیم یا اصول استنباط، ما از همه اول نمیفهمیدیم که این چجوری مفعول مطلق لا یکلف الله نفسا تکلیفا مفعول مطلق در جاییه که کلف یعنی سختی گذاشتن، درست شد؟ لا یکلف یعنی خداوند به عهده نمیگذارد. تکلیفا اگه مفعول مطلق باشد همه اول منشکام کنیم آقا یعنی خداوند به عهده نمیگذارد به عهده گذاشتنی، ولی معنای آیه که این نیست. بنابراین که تکلیف رو بگیریم، تکلیف اینجا مفعول به یعنی حکم، تکلیف به معنای حکم اینجا، لا یکلف الله نفسا تکلیفا یعنی خداوند حکمی را به عهده نمیگذارد، نه اینکه خداوند به عهده نمیگذارد به عهده گذاشتنی، نه به این معنا نیست، مفعول مطلق نیست. خب نه همین، خب اون هم نیست، نه خب بازم نیست، لایک این گونه به عهده نمیگذاردم نیست، لا یکلف الله نفسا حکما شرعی، یا ما تکلیف من حکم شرعی میگیریم، این مفعول به، خدا به عهده نمیگذارد مالی را، به عهده نمیگذارد فعلی را، به عهده نمیگذارد حکم شرعی را. مفعول مطلق همونجوری که مرحوم شیخ کبراش پذیرفته ولی تطبیقش درست نیست، باید از اطوار و انهای فعل باشه، یعنی باید یک نحوه به عهده گذاشتن باشه. اگه شما میخواهید بذارید خب تکلیف هم یک نحوه به عهده گذاشتنه، خب فعل هم یک نحوه به گذاشتن نشه، مال هم یک نحوه، یعنی رابطه بین کلفه با مال و با فعل و با حکم شرعی یکیه. مولا میخواد یک کار رو کلفتی به عهده انسان بذاره. کلفت چیه؟ کلفت یه موقعی ماله که باید اعطا بشه، کلفت یه موقعی فعله که باید انجام بشه، کلفت یه موقعی حکم شرعیه که باید امتثال بشه. در هر ستا در واقع
خوب دقت کنید در هر سه تا خود متعلق اینجا نیامده، کلفت متعلقه نه موضوع. در هر سه تا موضوع آمده، فعل حذف شده، درست شد؟ حتی وقتی میگن فعل انجامش رو خواستن، وقتی میگن مال اعطایش رو خواستن، وقتی میگن حکم شرعی امتثالش رو خواستن. پس بنابراین در هر سه تا اینجا به نظر میرسه مفعول به و فرمایش مرحوم شیخ درست نیست و جوابی هم که بقیه دنبالش بودن که بخوان یه عنوان جامع درست کنن، بعد بگیم آیا نسبت معنای جزئیه بین معانی جزئیه میشه جامع گره، بعد بخوام جواب بدیم که نسب اطلاق درش معنا داره، جامع در بین نسب معنا داره، همه و حرفا اگرم صحیح باشه ربطی به مقام نداره. وجدانان هرچی بالا میری و پایین میری اگر اینجا تکلیف بگیری، این مفعول بره، مفعول مطلق نیست، انها کلفت نیست. اگه شما میگه چرا یک نحوه کلفت به عهده گذاشتن، یکی مولا تکلیف به عهده بذاره، خب فرقش با فعل چی میشه؟ یک نحوه به عهده گذاشتن اینه که فعل به عهده بذاره، یک نحوه به گذاشتن اینه که مال به عهده بذاره. نه چه نه، چون در واقع متعلق هست شد، درست هم جواب دادم دیگه، فرمان شما درسته، ولی در واقع اگر
مفهوم بهتگیری چون
بله
خب مفهوم بهتگیری
تو باید در اعیان نباشه. بله آره، این هم هست شده، اینجا هم هست شده،
از این طرف این ما هم مفهوم به در معنا در معنا ما مفعول دوم یکرده فقط، در طرفی مفعول آتا ها هم هست، در معنا از دوم مفعول
آتا ها باید عرض کردم دیگه، تکلیف اونجا او فعل، من عرض کردم دیگه، گفتم در واقع او فعل محذوفه، متعلق تکلیف محذوفه، لا یکلف اعطاء مال را امتثال حکم را که عینی نیست. اب نداره، درست میگه، چه مشکل نداره، خب درست میگه،
مفعول آتاها باید عین باشه، چی عین رو میگن دیگه،
نه نه درست جواب دادن آقا، گفتن لازم نیست ایتاء کلشه، این به حسب ایتاء فعل به قدرتشه، ایتاء این که آیستت همین الان توضیح داد، گفت ایتاء کلشه، این به حسب ایتاء فعل به یکی قدر مقدورت کنه مولا، باید در اختیار مولا باشه، ایتاش در اختیار مولا باشه، مال رو میتونه مولا تملیکت کنه، رزقت کنه، فعل رو قدرت چه بهش بده، تکلیف هم بعد ایصال کنه، این که میفرمایید که آیستت جوابش هم داده. خب حالا بریم ببینیم مرحوم شیخ چی میفرمایید. وقد اعترض شیخ الانصاری رحمه الله على هذا الاستدلال بان ارادت الجامع من اسم الموصول غیر ممکنه، چرا؟ لان اسم الموصول حين اذن بلحاظ شموله للتکلیف، اسم موصول حين اذن بلحاظ اینکه شامل تکلیف می شود، یکون مفعولا مطلقا، مفعول مطلق اگر تکلیف بشه، و بلحاظ شموله للمال و همچنین للفعل یکون مفعولا به، و نسبه بین الفعل و المفعول المطلق، بین الفعل و المفعول المطلق تغایر و نسبه بین الفعل و المفعول به، این نسبت ها دوتا نسبتن، چرا؟ فإن الأولى نسبت مفعول مطلقه یه نسبت الحدث و فعل است الى طور من اطواره، یکی از خصوصیات وجودیش، و ثانیه یه نسبت المغایر الى المغایر، دوتا شیء مغایر رو به هم ربط دادیم، فیلزم من استعمال الموصول ما در اینجا فل جامع اراده کلتا نسبتین من هیئت رفع الفعل به مفعوله، و هو من استعمال لفظ فی معنیین، معن کل لفظ لا یستعمل الا فی معنن واحد. کبرای این بحث عدم استعمال لفظ در معنی بیش از معنای واحد رو هم اگر کبرویان بپذیریم که درست نیست، یعنی بگیم که در بعضی جاها با قرینه استعمال میشه ولی استعمال شایعی نیست، لذا آیه های قرآن رو و روایات رو نمیشه بر استعمال لفظ در اثر معنا هم کرد. بله حالا یک شاعری در شعر ممکنه با قرینه به کار ببره، شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد، یا یه چیزی قبلا هم چند بار مثال زدم گفتم که تا صفحه رخ چیدیم ابروی تو ماتش کرد. اینجا مات رو شما میتونید در دو تا معنا به کار ببرید. یاد شعر مفصلی قبلا گفته بودم که مات رو اینجا میشود در معنای مات کیش و مات به کار برد، هم مات به معنای مفهود شدن از این زیبایی صفحه رخ باشه. حالا اینجا شما تو قریبه شعری یک لفظ در دو معنا میخواهید به کار ببرید، این نمیشه مات ها رو هم بکنی. لذا این بحث واسه بی خودیه که قرینه میارن، میگن که دلیل میارن، شعر میارن که آقا استعمال لفظ از معنا ممکن است. اونجا با قرینه خاص تو مقام شعر همه اتفاقات میفته. نفس الفاظ رو که ما همچی اراده های ازش ندیم.
این محاله
چی؟ نه استحاله که نه، ما دارم میگیم، یعنی میگم که اونایی که دنبالن اثبات امکانش رو بکنن به درد بحثای ما نمیخوره، یعنی استعمال رو به درد نمیخوره. خب جواب مرحوم شیخ رو گفتم. آقای صد نمیگه؟ نمیگه از خارج. خب جا من فکر کردم بود اینا، حالا تو حلقه ثالثی که هست از خودم نگفتم اینا روشنه، ولی مثلا حواسم نبود که من. خب دیگه حالا بالاخره جواب شو گفتم برش. و منها قوله تعالی، قوله تعالی آیه بعدیه که و ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا، میفرماین که ما عذاب نمی کنیم تا اینکه حتما بعث رسول کنیم. خب تا این آیه از او آیه های بسیار خوبه، فقط یه ایراد اساسی داره که حالا عرض میکنم، ولی اصلش ما کننا معذبین خوبه. یه که آقا ما عذاب نمیکنیم تا اینکه بعث رسول کنیم. خب بعث رسول میدونیم که مصداق برای که کنایه از یه که حجت بفرستیم، پس تا زمانی که حجت برای مکلف تمام نشود عرض کنم خدمت شما عقابی وجود نداره. یه فرمایش باز مرحوم شیخ اینجا داره، باز هم دو فرمایش های ادبیه که بهتر بود مرحوم شیخ وارد نمی‌شد. یه هم که میگه ما کن نامعذبین یعنی ما عذاب نمی کردیم، مال جملات امم سابقه ما کن نامعذبین. خب این جوابش روشنه، اصلا این ما کن نامعذبین ما کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اینجوری، اصلا جمله کانه با فعل مضارع مخصوص میاد، این نشان دهنده یا کانه با عرض کنم اسم فاعل که میاد، این به معنای جمله شأنیه است، یعنی شأن ما اینجوریه، یعنی برنامه ما همیشه اینجوریه. ما کن نامعذبین نه که ما عذاب نمی کردیم، ما کن نامعذبین یعنی ما عذاب کننده نیستیم حتی نبعث رسولا. پس یه اشکال مرحوم شیخ رو هیچ کی نپذیرفته، هر کی یکم کار ادبیات کرده میگه جمله جمله شأنیه است. و عجیبه که خیلی تو روایات زیاده کان رسول الله اینجوری، کان رسول الله اینجوری، هیچ وقت اینا هم نمیفهمن که پیغمبر هم کار کرده. نه دیگه تو بلاد ساختار عربی نه دیگه، کان رسول الله یصلی در اینجوری یعنی که شأن پیغمبر، این ساختار عربه دیگه، من که نمیتونم شما استفاده کنم، این هایی که عربن همه میگن همین ساختاره دیگه.
شأنی هم باشه که مختص برداز دنیا باشه،
چی باشه؟
شأن
نه مهم نیست، فرق نمیکنه چه عذاب دنیوی چه عذاب غیر دنیوی، پس خداوند متعال مقتضی عقاب نمیدونه، چه عذاب دنیوی هم نباشه. بالاخره ما کننا معذبین ظاهرش که آقا مقتضی عذاب تا بعث رسول نیست. حالا یکی بگید که آقا عذاب دنیایی نمیکرده، پس همون عذاب دنیا هم از باب عدم اقتضای، یعنی یک تعلیل کلیه، اشاره به یک قاعده کلیه، نه یک دعوی شخصی فی مورد خاص. ظاهرش ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا یعنی که ملاک تا بعث رسول نباشد ملاک برای عذاب نیست. مشکل چیز اساسی تریه. مرحوم اصفهانی یه جای تصریح میکنه در حاشیه کفایش در نهایت الدرایه، میگه ما دو تا حکم عقلی داریم. یه حکم عقلیه که تا زمانی که تکلیفی از مصدر صدور صادر نشده عقاب عقلی عقاب وجود ندارد. یکی اینه که تا به مکلف واصل نشه عقابی وجود ندارد. و میگه حکم اول بسیار روشنتر و بدیهیتر از حکم دومه، لذا ادلهی که بر حکم اول اقامه میشن هیچ به درد ادله دوم قول دوم نمیخورن. ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا یعنی از جانب ما حکمی صادر نشده، ولی ما دنبال اون مواردیم که از جانب خداوند متعال حکمی صادر شده ولی به ما رسیده. رسول به معنای بعث کلی تکلیف، جعله ابلاغ کلی تکلیف. منظور از رسول وظیفه رسولی نبوده که برای تک مردم رسول باشه، هر کی ببینه مسئله رو بهش بگه، نه اصلا دعوه پیامبران هم همینجوری نبوده. پیامبران می اومدن احکام الهی رو ابلاغ کلی میکردن دیگه، وظیفه رسوندنش با افراد و دیگه اینها به عهده ائمه رسول ابتداعا نبوده. چرا بعضی از رسول ائمه یک راه کارهای راههایی برای تبلیغ دین پیدا میکردن، خودشون یک راهکارهایی میچیندن، ولی وظیفه کلی مردم بوده. ولولا نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. وظیفه خود رسول اکرم نبوده که ابتداعا بیان به تک تک افراد خودشون یا به واسطه برسونن، اون یک تکلیف دیگه‌ای بوده که میامده. پس نکته مشکل این استدلال اینه که این دلالت میکنه بر اون قاعده اولیه، نه بر قاعده دوم. چون اصلا وظیفه رسول بعث رسوله، رسول فرستادن برای تبلیغ کلی بوده، هیچ وقت انبیا بر تک تک افراد نازل نمی شدن. این ما رو رسوله، یعنی ما رو مرسله، نه ما رو نبی. اگه می گفت ما کننا معذبین حتی نبینه به نبی، نبی خیلی اصلا برای خودش مطلب اثبات می شده، ولی رسول برای قومی رسول بوده و لازم نبوده همه احکام و ابلاغ رو به تک تک افراد خودش برسونه، با واسطه هم میرسه کافیه. رسول می آمده می گفته حکم الهی اینه، فقط بحثی بوده که از ناحیه خداوند متعال انباء بکنه، نه اینکه این انباء رو به تک تک واصل کنه. ما الان این برامون روشنه که اگر پیغمبر یه چیزی رو ابلاغ نکنه تکلیف نداریم. سوالمون سری که پیغمبر ابلاغ کرده ما شک داریم درش، تکلیف داریم یا نداریم. و تقریب الاستدلال بالآیت الکریمه انها تدل على ان الله تعالی لا يعذب حتى يبعث الرسول و لیت الرسول الا كمثال للبيان فكانه قال لا عقاب بلا بيان. و يمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بان غايه ما يقتضيه نفع العقاب في حاله عدم صدور البيان من الشارع لا في حاله صدوره و عدم وصول الى المكلف. غایت ما یقتضی این آیه نفی عقاب است به حالت عدم صدور البیان من الشارع، از نای شارع چیزی نشده باشه، لا فی حالت صدوری از شارع چیزی صادر شده و عدم وصوله الى المکلف. لان الرسول انما یؤخذ کمثال لصدور البیان من الشارع لا للوصول الفعلی الى المکلف. رسول رو به عنوان مثال صدور بیان از شارع گفتن، نه مثال برای وصول فعلی به من و شما. و ما نحن به صددهی انما هو تأمین من ناحیت تکلیف لم یصل الینا بیانه، ولی ما به صددهیم که از ناحیه تکلیفی که به ما بیانش نرسیده تأمین ایجاد بکنیم. حتی ولو کان هذا البیان قد صدر من اشاره، پیغمبر فرمودن به ماها روایت نرسیده، ما دنبال یه براعتیم، همون که مرحوم اصفهانی گفت او براعت دومی که سخت‌تر اثباتش. و منها قوله تعالی قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله به فمن استر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم. در مقام مهاجه با یهودیان که میگفتن که بعضی از چیزها حرامه، خداوند متعال به پیغمبر یاد میده که تو بگو در اون محدودهی که به من وحی شده هیچ حرامی را بر کسی که میخواد چیزی رو بخوره نمییابم، مگر اینکه یا میته باشه یا دم مسفوح خون ریخته شده باشه یا گوشت خنزیر باشه، فانه رجسون گوشت خنزیر رجسه، او فسقن اهل لغیر الله به یا فسقی باشد که منظور از فسق اینجا او شترهایی بوده که برای غیر خداوند متعال یا حیواناتی که برای غیر خداوند متعال ذبح میشده، فسقن که مراد از فسق اهل لغیر الله به هست. البته در همین مواردی که جزء محرماته، فمن استر غیر باغ ولا عادل، کسی که مستر باشه بدونی که بخواد تجاوزی بکنه یا بغی و سرکشی داشته باشه و در همون حدی که عرض کنم غیر باغن از روی سرکشی نمیخواد بخوره مستره، ولا عادن از همون محدوده اضطرار و رفع نیازش هم تجاوز نمیکنه، عدو نداره، فان ربک غفور رحیم، خداوند متعال گناهش رو میآمرزد. خب خداوند متعال میگه لا اجد فی ما اوحی الی، پس عدم الوجدان دلیل عدم وجود هیچ بوده انسان نیست. خب پاسخش یکی عدم الوجدان پیغمبر است در دامنه تشریعاتش که مساوی با عدم حرمت واقعی است. اصلا این بحث ظاهری نیست. پیغمبر به اهل یهود میگه خب من که پیدا نکردم، شما هم سخت نگیرید دیگه، حالا حکم ظاهری رو بخورید. پیغمبر داره میگه، پیغمبر داره حکم واقعی رو بیان میکنه، میگه من ندیدم پس نیست، این کجا رب داره به ماهایی که ندیدیم شاید باشه ولی حالا حکم نداریم. اگه پیغمبر به اونها میگه بیاید حالا در مقام ظاهر سخت نگیرید خب به درد ما هم میخورد، ولی پیغمبر داره میگه آقا نیست، داره عدم وجدان پیغمبر با عدم وجود واقعی ملازمه. و تقریب الاستدلال بالآیه الکریمه ان الله تعالی لقن نبیه صلی الله علیه و آله و سلم کیفیت المحاجمه علی اليهود فيما يرونه محرما، اونها موارد رو حرام میدونستن، خداوند میگه باهاشون اینجوری محاجه کن که به ایتمسک که به عدم الوجدان بگو من نمیبینم. و هذا ظاهر فی ان عدم الوجدان کافر للتعمیم، عدم وجدان کافیه. و یرد علیه ان عدم وجدان النبی فی ما اوهی الی یسابق عدم الوجود الفعلی للحکم، یقینا حکم فعلی وجود نداره. فکیف یقاس علی ذلک عدم وجدان المکلف المحتمل ان یکون بسبب ضیاع النصوص الشرعیه، هیچ ربطی به ما داره که ممکنه این حرام در مدینه العلم مرحوم صدوق وجود داشته و از دست ما رفته، در اصل زید نرسی بوده دست ما مثلا رفته، سه تا عدد تا شیه که جزبه این رفته امام صادق حکم بیان کردن دست ما نرسیده، پس این هم به درد نمیخوره. و منها قوله تعالی که بهترین آیه در مقامه و شایسته تقریبا اینجا ای آیه رو میپذیرن، ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم. خصوصیات آیه خیلی خوبه، اولا که حتی یبین نداره پس بیانم هست، بعد لهمه برای اوناها باید بیان بشه. کسی ممکنه اشکال کنه خب آقا این لهم یعنی بیان کلی تو شریعت، نه، ظاهرش اینه که عام استقراقی عام مجموعی نیست، یعنی که یبین لهم یبین لتک تک، نه یبین لهم اینه که بگیم عام مجموعیه، این که نه قوم من که یبین لهم یه سری احکام کلی رو برای قوم گفتیم، نه، ظاهرش اینه که اذلال بعد از این که احکام رو بهشون برسه. این اذلال رو حالا هر چی معنا کنیم، این اذلال به عنوان ضلالت و در دسته گمراهان نوشته شده یا یک نحوه عقاب الهی باشه، در هر دو صورت استدلال تامه. مولا بخواد تو دسته گمراهان بنویسه خب بالاخره باید خطای مرتکب شده باشه، بخواد عقابشون هم بکنه که استدلال تامه و بلا واسطه ایه. هیچ کدوم از این دو تا رو خداوند متعال میگه اتفاق نمیگه، یبینه خدا خودش بیان کنه، نگفت رسول بفرسته که بگیم وظیفه رسوله، میگه حتی یبینه لهم ما یتقون. خب حالا که این قرآن چی نمیگه که نه، خب با واسطه نداره، با واسطه یه موقع میگه که حتی یبعث رسولا، خب این شاید اعمه
میشه،
نه
نه
میگه نگفته احکام دینی طبیعی کرد، میگه مایت تقون رو برای همه افراد طبیعی کنه، این ظاهرش همیه که تا افراد علم نداشته باشن به حکم شرعی اذلال درشون صدق نمی کنه، مضل نمیشن، ظاهر آیه همین گندو کوچیک نداره، از آبلای گندو کوچیک هم نداره، نه خب همین از کجا دار میاری؟ نه خب همین از کجا، همین از کجا میاری؟ آیه کلی او هم هست، اضلال اطلاق داره دیگه، هر نحوه اضلاله، کسی که الان یه حکم شرعی رو نمیدونه رفته اینجا گمراه شده نشده. حالا ایرایش هم میگه که تو ذهنم الان زیاده ولی مصداقش حفظی نیستم، که ائمه علیهم السلام جایی که یک کسی یک حکم رو اشتباه عمل کرده لفظ اضلال رو بکار بوده، این رو جزه بده بیم. مثلا بحث ضلالت و اضلال رو در مورد گمراهی در مورد یک کبرا مثلا امامت رو قبول نداشتن، نه قوم گفتیم بیا حالا اشتر دارم میگن آخو اگه نیستی که پس میگن صد میکنه، حرف شما شامستاقشه شامستاقشه، ولی که در یک جای کوچیک هم ضلالت هم نباشه یه هم هست شایی صد اینجا دوالا این رو میپذیره تقریبا
چی؟
حالا دیگه ظاهره
اینجا
نه باید استظهار کنیم دیگه، یا بیان لهم یعنی که برای همشون با هم بیان میشه، یعنی که خب جور بود از ابن کن ظهور عباراته، یه موقع میگه آقا، یه موقع میگه تا مطلب رو براتون بیان نکنم کتکتون نمیزنم، یه موقع میگه تا پیغمبر نفرستم کتکتون نمیزنم، تا پیغمبر نفرستم یعنی بیان شریعه باشه، ولی نمیگه تا پیغمبر نفرستم، میگه تا مطلب براتون روشن نکنم کتکتون نمیزنم. حتی نه دیگه، حتی هست لذل قوم هست یعنی قوم را،
خب اگه قوم من از آمه مجموعی داره راجع به عذاب یه قوم هست،
نه خب اهمه نه یعنی به صرفی که یعنی به صرفی که یه چیز کلی توی قوم گفت خیلی هم نفهمیدن عذابشون میکنه شما حرف دیگه دیگه شما میگی ممکن یعنی آیه داره میگه یه چیز کلی برای قوم گفتم یه سومشون فهمیدن 50 درصدشون چرا دیگه شما دقیقاً همین
قبول میکنید
که به همه گفتید یه قوم
علی بابا
خب نداره پر همشو بگم ولی
حالا تک نفر ممکنه
بهش نگفتم عذابشون نه این قوم که داره میگه قوم یعنی نه که قوم من همه با هم یا ذل قوم من قوم به معنی گروهه در عرب به معنی گروهه یعنی هر گروهی رو نه یه قومی چیزی که دارید میگید شما میگه آقا هر گروهی رو تا برای هر گروه دسته دسته دو نفرم گروه قومه یک نفرم حالا ممکنه قوم بشه سه نفرم قومه دو نفرم قومه میگه هر یه مجموعه انسانی هستن تا من تکلیف برشون نرسونم عذابشون نمیکنم این منظور نیست که حتما قوم یعنی قوم بنی اسرائیل تقریب الاستدلال به آیه الکریمه ان المراد بالاذلال فيها اما تسهيلهم اولين و منحرفين یعنی اینها رو در دسته زالین و منحرفین ثبت بکنه و اما نوع من العقاب است دیگه هر چی میگیرید کل خذلان و ترد من ابواب الرحمت هر چی میخوای بگیرید و على ای حال انیت الاذلال به بیان ما یتقون گفته و ما یتقون لهم یعنی باید برای اینها ما یتقون رو بیان کنه و حیث اضیف البیان لهم فهو ظاهر فی وصوله الیهم همین که داره میگه که لهم یعنی که باید وصول بهشون برسه نه به این که به طور مجموعی فقط به چند نفرشون یعنی از ناشاره صادر بشه نه حیث صدور نیست باید بهشون برسه فعدم و وصول البیان لا عقاب ولا زلاله اگر بیانم نرسه عقاب و زلالتی نیست و هو معنا البراءه این معنای براءته دیگه هرچی هم اضافه گفتم از قبل زنم تو تایسد نیست و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.